با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب مزامیر، مزمور 83. موضوع اصلی این مزمور عبارت است از ندای داوری. این مزمور یا سرودی از آساف است و آخرین مزمور در مجموعه مزمورهای سراییده شده توسط آساف می باشد. معمایی در رابطه با این مزمور وجود دارد. واقعیت این است که نمی توانید آن را به طور مناسب در تاریخ قوم اسرائیل جا دهید. چون نمی توانید این کار را کنید، پس بایستی حدس بزنید و بنابراین حدس و گمانی عجیب در مورد آن زده شده است. در این مزمور هم التماس، ندا و فریادی برای عدالت را مشاهده می کنیم. مزمور نویس نزد خدا برای نجات و آزادی قومش از دست دشمنان آنها دعا می کند. در مزمور 83 آیه 1 الی 2 می خوانیم: ای خدا، ساکت منشین، هنگامی که دعا می کنیم خموش و آرام مباش، برخیز و ما را نجات ده. ببین چگونه دشمنانت شورش می کنند و آنانی که از تو نفرت دارند به مخالفت و دشمنی برخواستند. منظور از دشمن در اینجا هر که باشد از خدا متنفر است. اما آیا همیشه همینطور نیست که دشمن خدا از خدا کینه و نفرت دارد؟ مزمور 83 آیه 3 الی 4 می گوید: آنها بر ضد قوم خواست تو نقشه های پلید می کشند و برای کسانی که به تو پناه آورده اند توطئه می چینند. می گویند بیایید قوم اسرائیل را نابود کنیم تا نامش برای همیشه محو شود. این قسمت به کسانی اشاره می کند که توطئه چیده و قصد نابودی قوم اسرائیل را دارند. بعضی مفسران تلاش کردند که این مزمور را به زمان یهوشافات ارتباط دهند و تعدادی دیگر هم سعی نمودند آن را مربوط به دوره‌های تاریخی دیگر بدانند. اما نکته مهم برای ما که بایستی به آن توجه کنیم این است که دشمنان خدا کینه و نفرت خود بر ضد خدا را بیان و نمایان می کنند. اکنون به قسمتی از این مزمور می رسیم که جای دادن آن در تاریخ سخت می باشد. در مزمور 83 آیه 5 الی 8 می خوانیم: همه دشمنان با نقشه نابودی ما موافقت نمودند و بر ضد تو هم دست شدند. ادومیان، اسماعیلیان، موآبیان، هاجریان، مردان سرزمین های جبال، امون، امالیق، فلسطین و سور. آشور نیز با آنها متحد شده و از امون و موآب که از نسل لوط هستند حمایت می کند. منظور از آشور همان آسوریان هستند. موآبیان و امونیان فرزندان لوط می باشند. اسامی که در این بخش کلام خدا به کار برده شده دشمنان خدا هستند. جایی در تاریخ آن زمان یافت نمی شود که به نظر برسد بتوان اعمال آنان را مشخص کرد و همین موضوع این قسمت را قابل توجه می سازد، چون این آیات به ظاهر به آینده اشاره می کنند. ظاهراً این اقوامی که زمانی در تاریخ وجود داشتند دوباره در آینده نمایان خواهند شد. در زمان حاضر قوم اسرائیل توسط ملت‌های عربی احاطه شده است که در واقع اقوامی هستند که نه فقط به عنوان اعراب بلکه بیشتر به عنوان مسلمانان دور هم جمع شدند. آنان با قوم اسرائیل مخالفت می کنند. به نظر می رسد اگرچه اقوامی که در این آیات نام برده شده اند در طی روزهای آخر دنیا زیست خواهند کرد، اما اکنون هنوز وجود ندارند و هیچ اثری از آنها یافت نمی شود. این واقعیت مزمور 83 را متنی بسیار قابل توجه در کتاب مقدس می سازد. بقیه این مزمور یک دعا و درخواست لعنت برای دشمنان و همینطور التماس برای عدالت خدا می باشد. نقطه عطف آن در آنجاست که مزمور نویس به خدا می گوید: همانطوری که در گذشته انجام دادی قضاوت و داوری کن. در مزمور 83 آیه 9 الی 10 می‌خوانیم: خداوندا، همان بلایی را که در دره قیشون بر سر مدیان و سیسار و یابین آوردی بر سر این دشمنان نیز بیاور. همان گونه که مخالفان ما را در عین دور از بین بردی و جنازه هایشان در روی زمین ماند و کود زمین شد، این دشمنان متحد را نیز نابود کن. در کتاب داوران دیدیم که خدا چگونه آن ملت‌ها را داوری کرد. کسانی هستند که ادعا می‌کنند خدا در آینده چنین داوری و مجازات نخواهد کرد. آیا چنین نخواهد کرد؟ او در گذشته به آن طریق داوری کرد و خدا تغییر نکرده است. آنچه او در گذشته انجام داد در آینده نیز انجام خواهد داد و به همین دلیل این قسمت احساسات را برمی‌انگیزاند. اجازه دهید دوباره یادآوری کنم که ما ایمانداران امروز به این شیوه نبایستی دعا کنیم. ما باید برای دشمنان خود دعا کنیم، نه اینکه خدا آنها را مجازات کند، بلکه برای اینکه آنان توبه کرده و به سوی خدا بازگردند و نجات یابند. در اینجا دعایی است که قوم اسرائیل می کند. در مزمور 83 آیه 13 می خوانیم: ای خدا، دشمنان ما را همچون کاه و غبار در برابر باد پراکنده ساز. در اینجا مزمور نویس خواهان هلاک و نابودی دشمنانش است. در مزمور 83 آیه 14 می خوانیم: چنان که آتش در جنگل و در کوهستان افروخته می شود و همه چیز را می سوزاند. به عبارت دیگر، مانند آتش جنگل بر علیه آنها افروخته شده و آنان را بسوزان. اکنون به نتیجه این مزمور توجه کنید. در مزمور 83 آیه 18: و بدانند که تنها تو خدای متعال هستی و در سراسر جهان حکومت می کنی. من باور و یقین دارم که تنها روشی که این دنیا خواهد دانست که خدا خدا است این می باشد که او به داوری برخیزد و حرکت کند. مهربانی و خوبی خدا بایستی مردم را به سوی توبه و بازگشت از گناه هدایت کند، اما چنین نمی کند. اگر انسان ها به حضور و شخصیت خدا کاملا آگاه و حساس بودند، آنان را به حضور او هدایت می کرد. ولی در واقع انسان بیشتر از خدا دور می شود. هرچه ملت ها و انسان ها قدرتمندتر، ثروتمندتر و موفقتر می شوند، زمینه مناسبتری برای دوری از خدا فراهم می گردد. زمانی که مردم خواهان انجام اراده خدا بوده و به کمک او نیازمند باشند، بیشتر در جستجوی او بوده و به او وابسته تر هستند. اما واقعیت امروزی این است که ملت‌ها و مردم جهان همگی به شدت از نظر روحانی به خدا نیازمند و محتاج هستند، با اینکه ظاهراً با پیشرفت تمدن بیشتر از او دور می شوند. روزی خدا در سراسر جهان در قلب انسانها حکومت خواهد کرد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی مزمور 83 در کتاب مزامیر به پایان میرسد و اکنون به بررسی مزمور 84 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب مزامیر، مزمور 84. موضوع اصلی این مزمور عبارت است از اشتیاق شدید برای خانه خدا. در این مزمور خدمت کهانتی در خیمه عبادت و معبد برجسته است. مزموری است برای فرزندان قوره که در خیمه عبادت و بعدها در معبد خدمت می کردند. اجازه دهید در کتاب اول تواریخ فصل 26 درباره پیشینه این خانواده بخوانیم. در آیه 1 میگوید: از طایفه قوره افرادی که برای نگهبانی خانه خدا تعیین شدند اینها بودند: مشلمیا پسر قوری از خاندان آساف. و سپس در آنجا فهرستی طولانی از خاندانی که خدمت می‌کردند دیده می‌شود. درباره قوره شاید به یاد آورید که بر ضد موسی شورش کرد و خدا او را مجازات نمود. اما اکنون با فیض و رحمت خدا نسل او در خیمه عبادت و سپس در معبد خدا خدمت می کنند. بعد در اول تواریخ فصل 26 آیه 12 الی 13 چنین می خوانیم: نگهبانان خانه خداوند بر حسب خاندان خود به گروه هایی تقسیم شدند تا مثل سایر لاویان در خانه خداوند خدمت کنند. تمام خاندان ها بدون توجه به بزرگی یا کوچکیشان قرعه کشیدند تا مشخص شود هر یک از آنها کدام یک از دروازه ها را باید نگهبانی کنند. برای هر یک از دروازه ها شخصی تعیین شده بود. برای خدمات مختلف قرعه کشی شد. لاویان قوی تر برای نگهبانی و حفاظت خیمه عبادت و بعدها برای نگهبانی درهای ورودی معبد به خدمت گماشته شدند. بنابراین مشاهده می کنیم که در این مزمور خیمه عبادت و معبد خدا برجسته است. در مزمور 84 آیه 1 الی 2 می خوانیم: ای خداوند قادر متعال، چه دلپذیر است خانه تو. دلم هوای صحن‌های تو را کرده است. تمام وجودم مشتاق ملاقات توست ای خدای زنده. آیا این شوق و دعا امروز در قلب شما هست؟ آیا علاقه‌مند و مشتاق هستید که با ایمانداران دیگر در قوم خدا ملاقات کنید؟ میپذیرم که امروز در کلیساها آنچنان شاهد مشارکت ایمانداران با یکدیگر نیستید. در واقع بیش از هر چیز دیگر در آنجا غیبت و انتقاد کردن را مشاهده میکنید. ولی مکان مشارکت یک کلیسا است و هنوز هم میتوان کلیساهای خوب و سالمی را یافت. و من امیدوارم در نزدیکی محلی که زندگی میکنید کلیسا یا مشارکتی از ایمانداران باشند که در آنجا کلام خدا موعظه شود و عیسی مسیح جلال یابد. اگر چنین مکانی را میشناسید بایستی با این ایمانداران مشارکت داشته باشید. چنین جایی محلی است که رشد کرده و برکت خواهید یافت. در اینجا آیه زیبایی را میخوانیم: پسران قوره که در خیمه عبادت و بعداً در معبد خدمت میکردند اینها را دیدند. در مزمور 84 آیه 3 میخوانیم: ای خداوند قادر متعال که پادشاه من هستی، در کنار قربانگاه خانه تو حتی گنجشک ها نیز برای خود خانه یافتند و پرستوها آشیانه ساختند تا بچه های خود را در آن بگذارند. فکر میکنم که گنجشکان لانه های خود را در اطراف دیوارهای معبد درست کرده بودند. شخصی که این مزمور را نوشت وقتی به بالا نگاه کرده و آنان را میدید گفت: من هم میخواهم مانند آنان در خانه خدا ساکن باشم. میخواهم این چنین نزدیک به خدا زندگی کنم. خداوند عیسی مسیح گفت که حتی به آن گنجشکان کوچک هم توجه میشود و بی ارزش نیستند. در واقع معمولا میخواهید از مزاحمت و سر و صدای آنان خلاص شوید. پرندگان کوچک مزاحم، شلوغ و کثیفی به نظر میرسند. خداوند عیسی مسیح در انجیل متی فصل 10 آیه 29 میگوید: قیمت دو گنجشک چقدر است؟ خیلی ناچیز. ولی حتی یک گنجشک نیز بدون اطلاع پدر آسمانی شما بر زمین نمی افتد. خدا حتی از گنجشکان نیز مراقبت و توجه می کند. در حقیقت شیوه بیان این آیه در متن اصلی چنین می گوید که حتی یک گنجشک بدون اطلاع پدر آسمانی در آغوش او نمی افتد. او همه چیز را درباره آن موجود کوچک می داند. در مزمور 84 آیه 9 می‌خوانیم: ای خدایی که سپر ما هستی، بر پادشاه برگزیده خود نظر لطف بیفکن. مزمور نویس می‌تواند بگوید: ای خدایی که سپر ما هستی، ببین و به روی مسیح خود نظر انداز. خدا سپر ما است و در اینجا اشاره‌ای به مسیح موعود را داریم که چهره خدا را بر روی زمین آشکار می کند. جایگاه مقدس، همانطور که در کتاب لاویان دیدیم، مرکز اصلی زندگی قوم اسرائیل بود. در بسیاری از کشورهای مسیحی نیز زمانی بوده است که کلیسا مرکز زندگی اجتماعی بود. اما امروزه دیگر حتی مرکز زندگی مذهبی بسیاری از افراد نمی باشد. گرچه خدا می خواهد کلیسا در مرکز زندگی ایماندار قرار بگیرد. در مزمور 84 آیه 10 می خوانیم: یک روز در صحنهای خانه تو بودن بهتر است از هزار سال در هر جای دیگر در این دنیا. نوکری در خانه تو را بیشتر می پسندم تا اربابی در قصرهای شروران. در ترجمه دیگری از این آیات نوشته شده است: زیرا یک روز در صحنهای تو بهتر است از هزار. ایستادن بر آستانه خانه خدای خود را بیشتر می پسندم از ساکن شدن در خیمه های اشرار. کاری که فرزندان قوره می کردن ایستادن بر آستانه در معبد و نگهبانی از آن بود. مزمور نویس در واقع می گوید داشتن چنین شغلی را بیشتر دوست دارم از اینکه شخصی ثروتمند و دور از خدا باشم. افرادی هستند که در روزهای پرستش کلیسایی دائما به ساعت خود نگاه می کنند اگر موعظه واعظ کمی بیش از زمان مقرر ادامه پیدا کند. اما مزمور نویس در اینجا می گوید حاضرم یک روز را در خانه خدا به سر ببرم به جای اینکه هزار روز در هر جای دیگری باشم. این مزمور چقدر عالی است و چه پیام مهم و توبیخی بیدار کننده با هر یک از ما در میان می گذارد. امروز ما مسیحیان بایستی بیشتر به اهمیت کلیسا و مشارکت ایمانداران با یکدیگر توجه داشته باشیم. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی مزمور 84 در کتاب مزامیر به پایان می رسد. اکنون به بررسی مزمور 85 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب مزامیر، مزمور 85. موضوع اصلی این مزمور عبارت است از احیای آینده قوم اسرائیل. این مزموری از پسر قوره برای رئیس سرایندگان است. بعضی از منتقدین سعی کردند که این مزمور را با زمان بازگشت مردم به سرزمین موعود تحت هدایت عزرا و نحمیا ارتباط دهند، اما در واقع هیچ اشاره‌ای به آن زمان در این مزمور یافت نمی‌شود. دلیل اصلی که منتقدان چنین برداشت‌هایی می‌کنند این است که آنان این واقعیت را نمی‌پذیرند که این مزمورها پیامی نبوتی دارند. ما در بخشی هستیم که نویسندگان متفاوت این مزمورها را نوشتند، ولی نکته جالب توجه این است که همگی آنها به دنبال یکدیگر هستند تا داستانی را برای ما تعریف کنند. گرچه نمیخواهم بر الهامی بودن ترتیب این مزمورها تاکید و اصرار کنم، ولی مطمئنن به نظر میرسد که خدا این موضوع را هدایت کرده باشد. تا کنون دیده ایم که این مزمورها به صورت مجموعه در کنار یکدیگر قرار گرفتند. یک مجموعه پس از مجموعه دیگر است و یک تصویر نبوتی را بیان میکنند. این مزمور به آینده نگاه می کند و من هیچ اعتمادی ندارم به ترجمه یا تفسیری که از سوی افرادی انجام شده که به این حقیقت مهم کلام خدا باور ندارند. من نمی توانم به مترجمین مدرن کلام خدا اعتماد کنم وقتی آنان خودشان یقین ندارند که تمام کتاب مقدس الهام و کلام خدا می باشد. احساس میکنم که امروزه به طور جدی به مفسران و مترجمینی نیاز داریم که باور داشته باشند کتاب مقدس کلام خداست و خدا همانطوری که از گذشته آگاهی دارد درباره آینده نیز همین چیز را میداند. اکنون به تصویری نبوتی در این آیه توجه کنید. در مزمور 85 آیه 1 میخوانیم: ای خداوند، این سرزمین مورد لطف تو واقع شده است. تو بنی اسرائیل را از اسارت باز آورده ای. بسیاری از منتقدان حدس می‌زنن که این آیه به بازگشت قوم یهود به سرزمین موعود از اسارت حکومت بابل اشاره می‌کند، ولی در واقع تعداد کمی از بازماندگان در آن زمان به سرزمین موعود بازگشتند. کمتر از 60,000 نفر بازگشت کردند. اکثریت مردم باز نگشتند. این آیه به جای اینکه به بازگشت قوم بعد از اسارت بابل اشاره کند، به دوران پادشاهی آینده نگاه می کند، یعنی زمانی که خدا تمام قومش را به سرزمین موعود باز می گرداند. در مزمور 85 آیه 2 می خوانیم: خطای امت خود را بخشیده ای، تمام گناهان ایشان را آمرزیده ای. این تصویر عالی و باشکویی است و فقط می تواند به آینده مربوط باشد. مطمئنن شرایط دوران پس از اسارت بابل را شرح نمی دهد. اگر شما فکر می کنید که به آن دوره اشاره می کند، حتما کتاب عزرا، نحمیا، حجی، زکریا و ملاکی را بخوانید. چرا ملاکی به سختی مردم را توبیخ می کند؟ به خاطر اینکه دلهایشان از خدا دور شده است. آنان به معبد می رفتند و قربانی ها را تقدیم می کردند، ولی قلبشان از خدا بسیار دور بود. این مزمور تصویری کاملا متفاوت را نشان می دهد. مزمور 85 آیه 3 می گوید: خشم تو دیگر بر آنها افروخته نمی شود. این آیه به زمانی نگاه می کند که داوری بر قوم اسرائیل خواهد آمد. بدترین زمان برای این قوم و برای تمام دنیا هنوز در آینده خواهد بود. ایام مصیبت عظیم یک دوران سخت برای تمام جهان و زمان داوری و قضاوت خدا است. شیطان آزاد شده تا فعالیت کند و روح القدس جلوی شرارت او را نخواهد گرفت. موانع از جلوی شریران برداشته خواهد شد و بدکاران هر چه می‌خواهند انجام می‌دهند. خدا قصد دارد به انسان‌ها اجازه دهد تا در نهایت زشتی و شرارت پیشرفت کنند و آنگاه آنان را داوری و مجازات خواهد کرد. در این زمان برای فرزندان خدا داوری گناه به انجام رسیده است. مسئله گناه حل شده و از میان رفت وقتی که عیسی مسیح برای گناهان ما بر روی صلیب مرد. مدت‌ها پیش مجازات گناهان ما پرداخت شد، اما هنوز موضوعی دیگر است که بایستی مشخص شود. واقعیت این است که من و هر ایمانداری روزی در حضور تخت داوری مسیح خواهیم ایستاد برای اینکه زندگی و کار ما مورد رسیدگی قرار بگیرد. اعمال ما توسط آتش مورد آزمایش قرار خواهد گرفت. اول قرنتیان فصل 3 آیه 13 الی 15 چنین میگوید: اما زمانی خواهد رسید، یعنی همان روزی که مسیح همه را داوری خواهد نمود، که کار هر معمار مورد آزمایش قرار خواهد گرفت تا معلوم شود با چه مصالحی عمارت را ساخته است. کار هر شخص از آتش گذرانده خواهد شد تا ارزش و اصالت آن مشخص گردد. آن معماری پاداش خواهد یافت که بر آن بنیاد عمارتی با مصالح خوب ساخته باشد و حاصل کارش صحیح و سالم از بوته آزمایش بیرون آید. اما اگر عمارتی که ساخته باشد بسوزد، ضرری بزرگ به او خواهد رسید. اگرچه خود نجات خواهد یافت، اما همچون کسی خواهد بود که از میان شعله‌های آتش فرار کرده باشد. من در مورد بعضی از کارهای خودم مطمئن نیستم و جای تعجب نیست که پولس نیز حتی خودش را مورد قضاوت قرار نمی دهد، چون فقط خدا می تواند داوری کند. امیدوارم که خدا بگوید: آفرین ای خدمتگزار خوب و وفادار. اما من مجبورم صبر کنم تا ببینم خدا در مورد من چه خواهد گفت. در طی ایام مصیبت عظیم آنچنان همه چیز در مسیر داوری و شرارت متمرکز خواهد شد که به همین دلیل من نمیخواهم وقتی این اتفاق میافتد در اینجا باشم و فکرم نمی کنم که اینجا خواهم بود. گفتن این که کلیسا از میان آن دوره عبور میکند، توجه نکردن دقیق به آنچه در آن زمان اتفاق میافتد و درک نکردن صحیح ایام مصیبت عظیم می باشد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.